خط و نشان رهبر ایران و آمریکا، رهبران ایران و آمریکا درباره چگونگی بازگشت به برجام.
اگر آقای خامنه‌ای حرف دیگری میزد، شاید سخنان جو بایدن هم نرمتر بود و یا راه‌های بینابینی رو جستجو میکرد.
ایران از آغاز واکسیناسیون کرونا از سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. و گزارشی خواهید شنید درباره سفر رئیس مجلس ایران به روسیه و لغو دیدار مستقیم او با رئیس جمهوری آن کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تکرار موضع قبلی درباره احیای کامل برجام گفته است شرط ایران این است که آمریکا بایستی تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند و ایران هم این موضوع را راستی آزمایی کند. او که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن میگفت افزوده این موضوع سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. ساعتی پس از این اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CBS تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی خود باز نگردد هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد. در همین زمینه ساعت پیش با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا گفتگو داشتم و نخست ارزیابی او را درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم.
این واکنش آقای خامنه‌ای یک مقدار غیر منتظره و حتی میشه گفتش که مغایر با حرفایی است که دستگاه دیپلماسی ایران به نوعی منتشر کرده از طریق مصاحبه‌ها و بازتاب‌های مختلفی که دیده شده. به نظر میرسید که دستگاه دیپلماسی دنبال این هستش که یک بازیگر سوم، حالا اروپایی ها باشن و یا کانال های پنهان پیدا بشه و این راه رو برای مذاکره باز بکنه، چون این مسئله اصلا و فقط از طریق مذاکره میتونه حل بشه. متوقف کردن پروتکل الحاقی خیلی نزدیک هست و اصلا حالا با این سخنان آقای خامنه‌ای میشه گفتش که اون متوقف شدن پروتکل الحاقی هم دیگه اهمیت خودشو به عنوان یک اهرم فشار از دست میده. خب حالا چی میشه اگر که 20 روز دیگه پروتکل الحاقی رو متوقف بکنن وقتی که خامنه‌ای میگه که نه مذاکره انجام نمیدیم؟
آقای روشندل، ساعتی بعد از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که هیچ تحریمی برداشته نمیشه مگر اینکه اول جمهوری اسلامی به تعهدات برجامش برگرده.
دقیقاً این واکنشی است که سخنان آقای خامنه‌ای ایجاد کرده، یعنی هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن یک قدمی بردارن و امتیازی بدن مگر اینکه طرف مقابل یک واکنش مثبت نشون داده باشه. اگر آقای خامنه‌ای حرف دیگری میزد، شاید سخنان جو بایدن هم نرمتر بود و یا راه‌های بینابینی رو جستجو میکرد.
به هر حال بازگشت به برجام یکی از شعارهای انتخاباتی جو بایدن بوده. به نظر شما الان دولت جدید در واشنگتن داره چه مسائلی رو سبک و سنگین میکنه که اعلام کرده برای بازگشت به برجام عجله‌ای نداره؟
من فکر کنم علارغم حرفایی که آقای بایدن گفته، احتمال این که همچنان روی اون کانال کاهش فشار منهای برداشت تحریم، یعنی اقدامات کوچیکی که حسن نیت رو نشون بده و به این که خب این دریچه است و اگر شما نزدیک بشید اون موقع ما میتونیم روی تحریم ها کار بکنیم و اون موقع هستش که میشه با یک توافق به صورت همزمان، یعنی ایران یک قدم بره عقب، آمریکا یک قدم مقابل برداره و معالن تحریم ها برداشته بشه و ایران برگرده به نقطه تعهد کامل به برجام. باید این برد و باخت به صورت مرحله‌ای و قدم به قدم باشه که فعلا این علائم دیده نمیشه با این سخنان آخری که آقای خامنه‌ای گفته و واکنشی که جو بایدن نشون داده.
آقای روشندل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یکشنبه با شبکه خبری CNN گفتگویی داشت و گفت که از نظر جمهوری اسلامی تعلیق تحریم‌ها پذیرفتنی نیست و باید تحریم‌ها کاملا برداشته بشه، حرفی که امروز آیت الله خامنه‌ای هم زد. درباره برنامه موشکی ایران هم گفت که قابل مذاکره در قالب برجام نیست. این صحبت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تردیدی نیستش که مسئله برنامه‌های تسلیحاتی ایران و به خصوص در رأس اون برنامه موشکی یکی از مسائلی است که مورد علاقه طرف‌های مذاکره اروپا و آمریکا هست، یعنی محدود به آمریکا هم نیست، به اروپا هم هست و کشورهای خاورمیانه مثل عربستان و اسرائیل هم پشت سر همین قضیه هستن. ولی همیشه بستر اصلی رو مسئله اتمی ایجاد میکنه در این مورد به خصوص، و اینها میتونه به عنوان کانال های دوم و سوم قضیه، مسئله حقوق بشر پیش میاد، مسئله فعالیت های منطقه ایران و به صلاح حمایت از گروه های فعال منطقه پیش میاد، اینها همچنان باقی خواهد بود. اون چه مشخص است ایران مانورهای روی مسئله موشکی میتونه بده، اما به عقیده من با توجه به حرفای نه چندان مشخصی هم که آقای ظریف گفته، اینها آماده است برای مذاکره، ولی بنبست اصلی بنبست اتمی هست و حتی جای تعجب است که به عنوان حسنیت تعلیق تحریم ها یک امر عملی تری است در داخل سیستم دولت آقای بایدن، چون برداشتن کل تحریم ها نیازمند زمان هست و در طول دو هفته سه هفته نمیتونه اتفاق بیفته، به دلیل اینکه در کنگره این قضیه مخالف داره. یعنی چیزی نیست که آقای بایدن بتونه با یه فرمان حکومتی برداره.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما در ایران مقامات نسبت به امکان شیوع وسیع‌تر کرونا در ماه آینده هشدار دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار ویژه آبادان گزارش داده که تعداد بیماران کرونایی در آن شهر در استان خوزستان 5 برابر شده و نیروی انتظامی هم هشدار داده که مورد فروشندگان واکسن‌های تقلبی کرونا تعدادی دستگیر شدن در همین رابطه. گفتگو میکنیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده. بکتاش سلام دوباره بر تو. از آخرین خبرهای مربوط به تغییرات آماری اول در کرونا در تهران برامون بگو که شمار مبتلایان گفته شده که در هفته های آتی افزایش خواهد یافت.
فرماندار ویژه آبادان رضا هم تو که اشاره کردی که البته معاون استاندار خوزستان هم هست، تعداد بیماران کرونایی در یک بیمارستان آبادان رو 5 برابر شده ذکر کرده و اظهار داشته که ظرفیت اون بیمارستان در حال تکمیل شدن. زین العابدین موسوی اونطور که خبرگزاری دولتی گزارش کرده عدد و رقمی نداده، اما یک شنبه در جلسه ستاد کرونا در آبادان به افزایش مبتلایان به کرونا و افراد بستری اشاره کرده و احتمال داده آمار مرگ و میر افزایش پیدا کنه. ایسنا گزارش داده در پی آمار فزاینده در استان خوزستان گروه واکنش سری در استان تشکیل شده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعضای اون رو معرفی کرده. رضا همطور که اشاره داشتی نیروی انتظامی هشدار داده در مورد فروشندگان واکسن‌های تقلبی کرونا و گفته عده‌ای در این رابطه دستگیر شدند. تنها مرجع قانونی رو ناجا در امر واگذاری داروی کرونا وزارت بهداشت معرفی کرده و در خصوص شایعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که معاون اجتماعی پلیس فتا سرهنگ رامین پاشایی گفته که به دنبال انتشار اخبار واردات واکسن کرونا به کشور در مواردی شاهد بودند که افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده در فضای مجازی ادعای فروش واکسن کرونا را دارند و افزوده که اکثر اون افراد شناسایی و پرونده‌شون به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شده. تعداد یا موارد دستگیری‌ها در این خصوص رضا گفته یا گزارش نشده.
کمی هم در رابطه با وضعیت شمار مبتلایان به کرونا در تهران برامون بیشتر بگو.
وضعیت کرونا در استان تهران اونگونه که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران روز یک شنبه عنوان کرده، تغییرات آماری کرونا رو جدی دونسته و احتمال داده که شمار مبتلایان به کرونا در هفته‌های آتی در تهران افزایش پیدا کنه. علیرضا زالی هشدار داده رضا که در استان تهران علائم اپیدمی یا واگیری کرونا به سرعت و پیوسته تغییر میکنه و الگوی هفته گذشته کرونا در تهران رو مجددا حاکی از اون ذکر کرده که به عبارت وی در باز توزیع بیمارستانی سهم گروه‌های سنی بین 0 تا 10 سال در مقایسه با گروه‌های سنی مشابه و در مقایسه با ماه‌های آبان و آذر در حال تغییر و همچنین تراکم جمعیتی رو تاثیرگذارترین مؤلفه در انتقال و چرخش کرونا بر اساس آنالیزهای اپیدمی عنوان کرده که می‌دونیم استان تهران دارای 14 میلیون جمعیت منطقه متراکمیه. از سوی دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خواهان تمهیدات جدی برای تعطیلات نوروزی شده، افزایش تعداد مبتلایان رو زنگ خطر جدی خونده. رضا
یک دقیقه فرصت داریم بکتاش نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی.
رضا دقایقی، در واقع ساعاتی دیگه قرار است بزرگترین رویداد ورزشی در ایالات متحده، یعنی 55 فینال بازی های فوتبال آمریکایی سوپر بول برگزار بشه در ورزشگاه تمپا بی که قرار است هزاران تن در اون حضور پیدا کنن. مسئولان بهداشت در ایالات متحده خواستن از هواداران که در اجتماعات شرکت نکنن، در بارها، میکده ها و غیره که معمولا این مراسم تماشای این بازی که حتی پخش مستقیمش در سراسر جهان به خاطر شو نیمه این فینال که بسیار تماشاییه، خواستن که اون رو به صورت آنلاین این دیدار مهیج رو بین کانزاس سیتی چیفز و تمپا بی باکنیرز که قهرمانان AFC یعنی American Football Conference و National Football Conference هستند و این جدال بزرگ رو برگزار میکنن، خواستن این رو به صورت آنلاین دنبال کنن. در برزیل هم که این روزها همه ساله کارناوال مشهور ریوه گزارش ها حاکیه که اون منطقه اینک تبدیل به مرکزی شده برای واکسیناسیون و امسال برای ایمنسازی در برابر ویروس کرونا ازش استفاده میشه. رضا
ممنون، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما وزیر بهداشت ایران هم از شروع واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داده و اعلام کرده که اولویت با کارکنان بخش های ICU بیمارستان ها خواهد بود. ایران برای خرید 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد جدید هم بسته. گفتگویی داشتم در همین زمینه ساعتی پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیدم.
به هر حال ورود اولین محموله واکسنی که وارد ایران شده روسی هست و به نظر میرسه که تا 2 میلیون دوز واکسن هم خریداری شده، هرچند که در کنار این از سبد کوواکس 4,200,000 واکسن آکسفورد آسترازنکا خریداری شده که در کنار این قرار داره، ولی هنوز مقدماتش برای ورود فراهم نشده. اما نکته‌ای که در مورد این خیلی جالب توجه هست و باید بهش توجه بشه مقدار واکسن هاست که از لحاظ عددی بسیار بسیار اندک هست و بر اساس برنامه ریزی که شده و الان مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردن این هست که روزانه قراره به 1,000 نفر واکسن تزریق بشه. تصور بفرمایید که بعد از 3 ماه اگر این روند به همین شکل باشه یا حتی 2 برابر هم بشه، بعد از 3 ماه تنها بین 150 تا 200,000 نفر واکسینه خواهند شد که این عدد در مقابل جمعیت 80 میلیونی ایران بسیار ناچیز است. حتی اگر تمام این 2 میلیون دوز و 4 میلیون دوزی که قرار هست از آکسفورد و آسترازنکا وارد ایران بشه باز هم تزریق بشه، درصدی که واکسینه میشن و ایمن میشن بسیار بسیار ناچیز هست و این میشه گفت که در واقع نمیتونه یک پلن یا استراتژی باشه. هرچند که گفته شده بعد از این شاید واکسن های ایرانی وارد بازار بشن یا واکسن های دیگه که با مشترکاً با کوبا تهیه میشه که اینها هم باز جای سوال داره. اگر اینها با موفقیت روبرو بشن برنامه های مطالعاتیشون و در نهایت اینها هم نخواهند توانست، ظرفیت کارخانجات داخلی اونقدر نیست که بتونن یک مقدار زیادی رو در آن واحد تولید بکنن که بتونه جوابگوی واکسیناسیون در زمان کوتاه باشه.
اشاره داشتید به واکسیناسیون آقای عطاری. الان در ایران انتقادها علاوه بر نحوه خرید واکسن های کووید به روند همین واکسیناسیون هم تسری پیدا کرده. این انتقادها در خصوص واکسیناسیون و نحوه تزریق ها ناظر بر چه مشکلاتی است؟
خب اول از همه این هست که این میزانی که در واقع در نظر گرفته شده بسیار ناچیز هست. ما اگر برگردیم به سوابق 3 ماه گذشته که وزارت بهداشت در واقع اجرا کرد و انجام داد برای واکسیناسیون، میبینیم که همیشه دنبال تعلل و در واقع وقت کشی بوده، چه از ابتدایی که میگفتن به دلیل مسائل مالی و تحریم ها و بقیه مسائل امکان ورودش نیست، بعدها که صحبت واکسن های ایرانی و خارجی و انگلیسی و آمریکایی مطرح کردن و بعد الان که باز دوباره میگن ما یک مقدار زمان میخوایم در نظر بگیریم که بتونیم با قیمت ارزان‌تر بخریم. یعنی به نظر میرسه که در استراتژی خرید، توزیع و تزریق واکسن هیچگاه برنامه زمان بندی شده علمی در واقع پیاده نمیشه و دنبال نمیشه و فقط برای اینکه یک مقداری بتونن افکار عمومی را آروم بکنن با وارد کردن میزان بسیار کم و جزئی تا حدی دارن زمان رو میخرن، شاید بتونن برسن به اون مرحله‌ای که تولیدات داخلی بتونه جوابگو باشه. به همین جهت مردم هم الان بسیار نگران هستن. توزیعی که داره انجام میشه علارغمی که گفته شده برای کادر درمان هست، اصلا کادر درمان رو به طور کلی شامل نمیشه. تنها بخش کوچکی از افرادی که در آی سی یو کار میکنن در حال حاضر میتونن مقداری از این واکسن ها رو دریافت بکنن.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما مجید تخت‌روانچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار واکنش جامعه جهانی به اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل درباره طرح‌های حمله به ایران شد. پیش از این ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در هشداری صریح به دولت جو بایدن در مورد احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران گفته بود که اسرائیل برنامه‌های تازه‌ای دیگری از جمله حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، در باره تقاضای سفیر ایران در سازمان ملل و رفتار متقابل ایران با اسرائیل به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
با استفاده از ادبیات جمهوری اسلامی به نوعی فرار به جلوست. واقعا نمیشه این رو توجیه کرد وقتی که جمهوری اسلامی که از هدف‌های عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده روی موشک‌های ساخت داخل، هدف نابودی اسرائیل رو حتی به زبان عبری می‌نویسه و یا نیروهایی رو در مرز مشترک اسرائیل با سوریه نگه می‌داره و همینطور در لبنان با تجهیز حزب الله و موشک پرانی اقداماتی از این قبیل صورت میده، چطور انتظار داره که اسرائیل برای دفاع خودش اقدامی صورت نده؟ آقای سلامی، فرمانده سپاه یا به نوعی معادل آقای کوخاوی، دو سال پیش رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی هدف نابودی اسرائیل رو مطرح کرد. البته اونها چون اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسن از فلسطین اشغالی یاد میکنن، ولی این نوعی تهدید به کشتار جمعی و نسل کشی است. در مقابل انتظار دارن کشورهایی که احساس خطر میکنن در مقابل اونها سکوت کنن. دقیقا جامعه جهانی به این مطالب که از زبان آقای تخت‌روانچی بیرون میاد خیلی توجه نخواهد کرد و محلی از اعراب این کار نخواهد داشت، برای اینکه اگر واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و اسرائیل ما بخوایم مقایسه بکنیم قدرت بالقوه اسرائیلی ها رو با اون چیزی که جمهوری اسلامی در اختیار داره، این آمادگی در جمهوری اسلامی برای لطمه زدن جدی به اسرائیل نیست، در حالی که اسرائیلی ها همچنان مصمم هستن اگر امنیت ملیشون مورد تهدید قرار بگیره، همون کاری که در ارتباط با حکومت صدام در عراق کردن و تاسیسات اتمی اوسیراک راختو اون کشور رو نابود کردن در سال 81 و همینطور در سال 2007 این کار رو در ارتباط با سوریه انجام دادن، بدون تردید در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام میدن. فقط متاسفانه از دید مردم ایران این است که جمهوری اسلامی تاسیسات اتمی و موشکیش رو، قسمت اعظم اونها رو در نزدیکی و جوار مراکز جمعیتی و مسکونی مردم قرار داده و یقینا یک تلفات جنبی هم در بین خواهد بود اگر چنین برخوردی صورت بگیره.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند بود. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، هم در شرایطی سفر خود به روسیه را آغاز کرده که لغو ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه این سفر را تحت شعاع قرار داده است. گفته می‌شود هدف محمد باقر قالیباف از سفر به مسکو توسعه روابط اقتصادی دو کشور است و او همچنین حامل پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین خواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیدار سه روزه محمد باقر قالیباف از روسیه نخستین سفر وی به یک کشور خارجی در سمت رئیس مجلس شورای اسلامی است و به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، دلیل این انتخاب جایگاه بالای روسیه در سیاست بین المللی ایران است. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، یک شنبه در تویتر نوشت روابط دو کشور در مسیر توسعه راهبردی قرار دارد و با سفر رئیس مجلس صفحه جدیدی در مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گشوده می شود. یکشنبه حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس نیز روابط مسکو و تهران را ممتاز و راهبردی توصیف کرد و به خبرنگاران گفت سفر رئیس قوه مقننه به روسیه با در نظر داشتن تحولات مهم منطقی و بین المللی انجام می شود. اما دیدارهای وی با درک شرایط خاص محدودیت های کرونایی تنظیم شده. ایگر امانینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید نزدیکی اخیر روسیه و ایران هم مثبت و هم منفی است.
تعاملات میان پارلمانی مکملی است بر تماس‌های دیپلماتیک و از نزدیکی مناسبات دو کشور حکایت دارد. قابل انکار نیست که در چند سال اخیر به ویژه پس از همسویی در سوریه، روسیه و ایران روابط تنگاتنگی برقرار کردند. بسیار خوب است که با کشور همسایه روابط دوستانه داریم، بازارهای یکدیگر را به روی هم گشوده ایم و حتی می توانیم در شرایط تحریمی از تجربه های یکدیگر بهره مند شویم. اما بسیار خطرناک است که روسیه مجبور است نقش سپر میان ایران و رقبای منطقه‌ایش را ایفا کند و به نظر می رسد به نفع ایران نیست که تا این حد به روسیه وابسته باشد.
چهار نماینده مجلس از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، رئیس مجلس شورای اسلامی را در سفر به روسیه همراهی می‌کنند و برای آنها مذاکرات با رؤسای دوما و سنا، رؤسای کمیته‌های بین‌المللی دفاع و امنیت مجلسین سفلا و اولیای روسیه و همچنین برخی مسئولین دولتی این کشور برنامه‌ریزی شده. پیشتر اعلام شده بود که محمد باقر قالیباف با ولادیمیر پوتین نیز دیدار میکند. اما شنبه خبر لغو این دیدار جنجالی شد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی قرار بود رئیس مجلس ایران پیام کتبی رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس جمهور روسیه تحویل دهد. اما گویا به دلیل پروتکل های سختگیرانه بهداشتی کرملین این دیدار برگزار نمی شود و نماینده ویژه پوتین پیام آیت الله خامنه ای را تحویل خواهد گرفت. انتقال آن توسط رئیس مجلس و نه وزیر خارجه ایران که کمتر از دو هفته پیش مهمان مسکو بود در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت و در تویتر با هشتگ معتمد نظام بین جناح طرفداران رئیس مجلس و مخالفان وی جدال به راه افتاد. الکسی ماسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است جنجال پیرامون سفر قالیباف به مسکو مصنوعی است.
کرونا ویروس بهانه برای بازی‌های سیاسی است. پوتین ضمن این که اسپوتنیک وی را بهترین واکسن جهان می‌نامد، حاضر به تزریق آن نشد و انزوای وی در دوره کرونا زبان زد شده. در این حال او ماه گذشته با رهبران ارمنستان و آذربایجان دیدار کرد و ملاحظات ویژه‌ای بر آنها تحمیل نشد. اما دیدار با رئیس مجلس ایران فوریتی نداشت و حتی عجیب بود اگر با هم دیدار می کردند. زیرا چنین دیداری در ایران امتیاز برای محمد باقر قالیباف تلقی می شد و کرملین علاقه‌ای به مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران ندارد. البته این به معنای بی احترامی به آیت الله خامنه ای هم نیست. پیشتر پوتین با ولایتی و ظریف که حامل چنین پیام هایی بودند همیشه دیدار داشت. مهم محتوای این پیام است. مطمئنم آنچه کرملین انتظار دارد در این پیام ببیند تضمین از طرف ایران است که حتی در صورت عادی سازی مجدد روابط با غرب امتیازهای ویژه برای روسیه قائل خواهند بود.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از نمایندگان مجلس گزارش دادند برجام تعاملات اقتصادی با روسیه و فروش نفت در کانون رایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به همکاری دو کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا و آغاز واکسیناسیون عمومی در ایران با واکسن روسی اسپوتنیک وی اشاره کردند. یک شنبه تیمی از وزارت بهداشت ایران نیز به روسیه سفر کرد تا درباره خرید بیشتر واکسن روسی و تولید احتمالی آن در ایران رایزنی کنند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در این به گفته رژیم دهه فجر و به گفته معلوم دهه زجر، یاد دوران انقلاب میفتم که ملت چی میخواست و چی شد. ملت آزادی و استقلال و حکومت مردمی میخواست، ولی بدبختی به خمینی اعتماد کرد. ولی در افکار او که متاسفانه احزاب سازمان‌های سیاسی نتونستن تشخیص بدن، سیاهی و بدبختی ملت و کشتار می‌گذشت. هنوزم که هنوزه همون راه ادامه داره. نگاه کنید به مسئولان رژیم، دادگاه‌ها و زندان‌ها، یا همون افراد هستن یا کسانی که همون راه بدبختی ملت رو می‌دارن میرن و ادامه میدن.
آقای تخت روانچی، شما اومدید نامه نوشتید به سازمان ملل که محکوم کنه جامعه بین‌المللی اظهارات رئیس ارتش اسرائیل رو برای طرح حمله به ایران. شما مثل این که خبر ندارید تو مجلس خودتون اومدن قانونن یه قانونی رو تصویب کردن که اسرائیل ظرف مدت فلان سال باید نابود گردد. اونجا جامعه بین‌المللی حق نداره اظهار نظر بکنه.
بالاخره آقای خامنه ای نامه رو برای اربابش پوتین فرستاد که خط و مشی موضع‌گیری جمهوری اسلامی رو در برابر مذاکرات جدید برجام بهش دیکته کنه. واقعا ذلتی به این حد و اندازه در تاریخ ایران حتی در زمان قاجار سابقه نداشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بعد از اعلام آمادگی نمایندگان باشگاه‌های قطر، عربستان و امارات برای میزبانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، روز گذشته 4 باشگاه ایرانی استقلال، پرسپولیس، تراکتور و فولاد هم آمادگی خود را برای میزبانی این مسابقات اعلام کردند. اما بحث میزبانی ایران از رویدادهای مهم آسیایی در این چند سال اخیر به یک چالش اساسی در ورزش این کشور تبدیل شده. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، پیش از این در ارتباط با میزبانی ایران در مسابقات مهم آسیایی و مقایسه آن در این زمینه با برخی از کشورهای منطقه گفته بود:
الان در شرایط کرونا که امکان برگزاری رویداد نداریم، اما اگر قرار است ما میزبانی را بپذیریم نیاز بودجه هست. قطر برای رویداد 20 که تونسته رأی شورای اجرایی المپیک و مجمع را بگیرد 1.5 میلیارد دلار رسما تضمین کرد برای هزینه یک رویداد. عربستان 1.2 میلیارد دلار برای 2034. ما در شرایطی نیستیم که بخوایم چنین تضمینهایی برای هزینه های سنگین داشته باشیم.
و خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال ایران، هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد یکی دیگر از مشکلات اساسی این کشور در میزبانی رویدادهای مهم ورزشی میگوید:
آخه چرا باید به ایران میزبانی بدن؟ ما دیگه با مردم که نباید برو درواسی میکنیم. ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم. اولین مشکلی که هست، آقا ژاپنی میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان. ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟ اصلا ایلیفسی اجازه نخواهد داد، فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانوما رو بگیریم. یا بگیم به خانوما، بگیم تو برو اونجا بشین، آقا تو برو اونجا، اون صندلی مال تو.
فدراسیون جهانی تنیس روی میز روز گذشته از سیمین رضایی، سردآور بین‌المللی ایران، دعوت کرد تا در رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا قضاوت کند. در این مسابقات که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از 10 اسفند ماه سال جاری در دوحه قطر آغاز می‌شود، سیمین رضایی از ایران در کنار 2 سردآور دیگر از کشورهای یونان و مصر این بازی‌ها را قضاوت می‌کنند. با اعلام باشگاه ذوب‌آهن اصفهان روز گذشته، رحمان رضایی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد. ذوب‌آهن در پایان هفته 14 لیگ برتر با 11 امتیاز در مکان 14 جدول قرار دارد. و برخی از هواداران تیم فوتبال استقلال روز یکشنبه در اعتراض به اوضاع نامناسب مالی این تیم مقابل ساختمان این باشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان برکناری احمد مددی، مدیر عامل این باشگاه شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ممنون که همراه ما بودید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مشت تا کمتر از 25 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هرچند شواهد در ایران از کاهش آمار ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان حکایت دارد، اما آیا جمهوری اسلامی نیز در این کاهش دخالت داشته است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تعیین روزهای جهانی برای کاستن از خشونت علیه زنان حداقل این ویژگی را دارد که سالی یک بار از خشونت‌های حرف زده می‌شود که در جامعه پنهان مانده است. با اینکه در سال‌های گذشته زنان زیادی از تجربه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه خود سخن گفتند، اما هنوز این خشونت روا داشته شده در پس و پشت سنت‌ها پنهان مانده، به گونه‌ای که حتی در مهمترین لایحه‌ای که در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی در حوزه منع خشونت علیه زنان مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. حالا در کنار سنت‌ها و محدودیت‌ها و فقدان آموزش، همگیری کرونا هم به این موضوع اضافه شده و کارشناسان هشدار دادند که همگیری ویروس کرونا بر تعداد دخترانی که در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند افزوده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف تخمین می‌زند که به دنبال تعطیلی مدارس و اختلال در برنامه‌های امدادرسانی در سطح جهان، 2 میلیون دختر دیگر تا پایان دهه کنونی در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. به این ترتیب شمار دخترانی که خطر ختنه در این دهه آنها را تهدید می‌کند به 70 میلیون نفر رسیده است. در ایران، ناقص‌سازی جنسی بیش از همه در مناطق محروم، دور از دسترس سیستم‌های بهداشتی و در پشت درهای بسته خانه‌ها رخ می‌دهد، جایی که صدای فریاد دختران را جز زنان هیچ کس نمی‌شنوند. نسرین، یکی از زنانی که در تحقیقی جامعه در مورد ختنه زنان در ایران مشارکت داشته، در مورد مهمترین شیوه‌های کاهش آمار ختنه زنان در ایران می‌گوید:
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن، که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خیلی مناطق واقعا نیازمندی که جنوب نزدیکش هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین، دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده، و اطلاعاتی هم که ما کی دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز، در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده. چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختم نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما بعد از سالها تلاش فعالان زنان در ایران و وعده و وعیدهای دولت‌های مختلف، بالاخره دی ماه گذشته لایحه منع خشونت علیه زنان به تصویب هیئت دولت رسید، بدون آنکه در آن حتی یک بار از لفظ ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان استفاده شده باشد. سودراد، فعال برابری طلب ساکن پاریس، در مورد این رویکرد جمهوری اسلامی به مسائل زنان میگوید:
موضوعی که به اسم ختنه زنان جا افتاده و البته بسیار فاصله داره با اون چیزی که ما ختنه میخونیم و واقعیت اینه که مسلسازی یا ناقصسازی جنسی اندام منتسب به زنانه است، سالهاست که در ایران رواج داره. هرچقدر کم رواج داره و جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم واقعا کاری برای توقفش نمی کنه. کمپین های توقف ناقص‌سازی جنسی زنان رو جدی نمی گیره. اونا حتی از آن خودش نمی کنه، حتی اگر که به نفعش باشه. به شدت مثل همه رفتارهای مدنی دیگه اون رو سرکوب می کنه و جدی نمیگیره. بیشتر وقتی که شروع میکنن راجع به این موضوع حرف میزنن، اتهام میزنن که شما دارید سیاه نمایی میکنید. این اتفاق در ایران نمیفته، در حالی که متاسفانه این خشونت واضح حتی اگر که کم باشه همچنان زیر پوست کشور داره اتفاق میفته، در مناطقی که به صورت سیستماتیک جمهوری اسلامی اونها رو محروم نگه داشته از نظر دسترسی به اطلاعات، دسترسی به منابع اقتصادی، دسترسی به منابع تحصیلی و حتی فرهنگ سازی همچنان ادامه داره. و این سکوت جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر همچنان تأکید میکنه بر محروم نگه داشتن مناطق مرزی یا مناطق دورافتاده برای اینکه حکومت خودش رو تثبیت بکنه. یکی از مثالاش اینه که در قانونی که حالا قانون هم نشده، در لایحه‌ای که همین امروز هم گم شده بین مجلس و دولت، هیچ اشاره‌ای به ناقص‌سازی جنسی زنان و اندام متصل به زنانه نشده.
به گفته سودراد، لایحه منع خشونت علیه زنان نه تنها مسئله ناقص‌سازی جنسی، بلکه موارد بسیاری از خشونت علیه زنان را نادیده گرفته. با این همه عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را همچنان یدک می‌کشد.
این لایحه بیشتر از اینکه واقعا تلاشی باشه برای منع و توقف خشونت علیه زنان، خشونت جنسی و جنسیتی، بیشتر ابزاری بوده برای تبلیغات حکومتی و تبلیغات دولتی، اون رو در کش و قوس تصویب و برگردوندن به قوه قضایی دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف نگه داشتن و هیچ کس مسئولیتی قبول نمی‌کنه در قبال اینکه اصلا این لایحه کجاست، اصلا این لایحه آیا واقعا میخواد منع خشونت علیه زنان انجام بده یا نه، اصلا سازوکارش چیه. ما هر چند وقتی در مورد مهریه میشنویم و از اون به عنوان یک خشونت علیه مردان یاد میشه، بعد یک خشونت علیه زنان یاد میشه، اما واقعیت اینه که مهریه هم و حتی زندانی شدن به دلیل توانایی نداشتن برای باز پرداخت مهریه، اینها هم در اون لایحه منع خشونت علیه زنان باید بگنجه. یعنی شما نمیتونید خشونت رو علیه یک بخشی از جامعه منع بکنید بدون اینکه نگاه سیستماتیک برابری خواهانه داشته باشید به همه اعضای اون جامعه فارغ از جنسیتشون و نقش‌های کلیشه‌ای که بهشون دادید و وادارشون میکنید که دائما در اون نقش‌ها فرو برن و هی این نقش‌ها رو بازتولید بکنن. لایحه منع خشونت علیه زنان چیزی جز ابزار تبلیغات جمهوری اسلامی در مناظر بین‌المللی یا حتی در خود جامعه نیست. یعنی کورسوی امیدی میده که اصلا وجود نداره متاسفانه. این مسئولیت نپذیرفتن و پاسخگو نبودن سران اون مملکت که به وضوح هر روز بیشتر دیروز دارن نشون میدن که اصلا هیچ اهمیتی براشون نداره برابری و اصلا تبعیض علیه گروه های به حاشیه رانده شده و به خصوص حاشیه سازی اصلا سازوکار اونهاست، بنیادشون بر این نهاده شده.
نزدیک یک ماه از زمانی که حسن روحانی اعلام کرد لایحه منع خشونت علیه زنان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده می‌گذرد، اما هنوز مجلس این لایحه را اعلام وصول نکرده است و هنوز زنان چشم انتظارند تا قانونی آنها را از خشونت دور نگه دارد. زنانی که هنوز سرنوشت آنها در اختیار دستانی است که با حرکت یک تیغ می‌تواند سرنوشت آنها را تغییر دهد. رایحه مظفریان، پژوهشگر اجتماعی، در مستندی در مورد ختنه زنان پای صحبت یک زن ختان نشسته است.
محمدی سنت باید دروب از زمان قدیم پیشتر
میریتن یا میزن هم پر آتش نگاه که خاکستر آتش میریختن. یه تیغ برای مثلا چند نفر چی میکردم؟ من نه، من به تادین و پنبه.
از کجا یاد گرفتی شما؟
همشوری شانسی خودم.
کجا میدونستی کجا رو ببالی؟
خب این یه بندی داره.
چجوری؟
یه وقتی که این تو با پنبه سرش میگیری یه بندی علامتی داره میزنی. من صدها دختر کردم که الان دیگه باز شوهر.
شما هم اگر تجربه ختنه یا ناقص سازی جنسی دارید، شما هم اگر در معرض خشونتید، شما هم اگر قانونی برای حمایت از خود نمیابید، میتونید تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و از طریق کانال تلگرام رادیو فردا اون رو برای ما ارسال کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.